أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه لفدا و لعنت دائمت و علا عدایه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این مقداری باز هم درباره نماز و اهمیت نماز امشب تو همین فکر بودم که وقتی که اقامه گفته میشه این حی علی الصلاه، اگر همه اول اقامه بایستند و تهیؤ برای نماز داشته باشند، این کلمه های حی فقط منتقل به روح انسان میشه که روح انسان آماده برای نماز میشه. اما اگر تأخیر انداختید نماز رو، یکی مشغول وضو بود، یکی مشغول حرف زدن بود، این حیه هایی که شش مرتبه در اقامه گفته میشه بیجا واقع میشه. چون حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العملی که تکرار میشه در اذان و یا اذان نماز، اونها مال تهیئ بدنی است، وقتی است، حرکت به سوی محل نمازه. اما حیه هایی که در اقامه گفته میشه باید فقط و فقط تهیئ روح باشه برای نماز. یعنی انسان وقتی آمادگی پیدا میکنه، آمادگی روحی، که از کارهای دیگه فارغ شده باشه. اگر شما مشغول کارهای دیگه باشید، تهیئ برای اقامه نماز پیدا نکردید. اما وقتی که همه کارهاتون رو کردید، سجده شکرتون هم کردید که خدایا ما متشکریم که تو به ما توفیق ملاقات مجدد خودت رو به همون دادی و توفیق این که باز هم با تو روبرو بشیم، باز هم با تو حرف بزنیم، عنایت فرمودی، لذا در اقامه یه خورده مختصرش کردن. تکبیرهای چهارگانه اول نماز رو دوتاش کردن، تکبیر آخر رو یکیش کردن، که دیگه آمادگی کامل پیدا کنید. حی علی الصلاه که گفته میشه، دیگه از نظر بدنی هیچ نگرانی نداشته باشید، فقط به قلبتون وارد بشه و به دلتون قرار بگیره. حی علی الفلاح، به فکر فهمیدن این که معنی فلاح چیه، که قد افلح المؤمنون با همین فلاح یکیه. یا حی علی خیر العمل که گفته میشه، به شتابید به سوی بهترین اعمال، که روش انسان دیگه وقتی که همه کاراش کرده باشه فکر میکنه که چطور این بهترین اعماله. یه مطلبی که امشب میخواستم عرض کنم، انشاءالله بهش توجه داشته باشید، و چرا توفیق رو خدا از سنیا گرفته در اذان اقامه، دو چیز رو نمیگند. یکی شهادت به ولایت علی ابن ابی طالب، اونها هم خلیفه میدونن علی ابن ابی طالب رو، ما هم خلیفه میدونیم. اونها هم ولی خدا میدونن، ما هم ولی خدا میدونیم، این تردیدی نیست. یعنی هیچ مسلمانی نیست که علی ابن ابی طالب رو ولی خدا ندونه. خلیفه پیغمبر هم میدونن، منتها اونا میگن چهارمی، ما میگیم اول چهارمش خیلی مسئله نیست. چرا اونها شهادت به ولایت رو نمیدن و چرا ما میدیم؟ یک مسئله مهم اینجاست در اذان و اقامه، یکی هم مسئله خیر العمله، هی علا خیر العمل. اونها چرا نمیگن و ما چرا میگیم؟ یه مسائل تاریخی داره که میگن عمر گفته که خیر العمل جهاده و نماز نیست. ما هم یه حرفی داریم اینجا، ما به حرف اونا کار نداریم. جهاد در راه در جای خودش محفوظ و اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین نباشد که شرحشو دادم، جهادی واقع نمیشه. یعنی در نماز پای ریزی میشه برای جهاد، اگر کسی بنده خدا نباشه که جهاد نمی کنه، اگر کسی از خدا یاری نجویه که جهاد نمی کنه. حالا به اون بحثای مختلف کاری نداریم چون نمیخوایم بحثای علمی رو زیاد اینجا عرض کنیم. بحثی که هست این است که در روایات داره که خیر العمل ولایت خاندان عصمت و طهارته. اونها هم شاید متوجه به این معنا شدن که خیر العمل رو حذف کردن. حالا چرا نماز بهترین اعماله و چرا من نماز رو اینقدر براش اهمیت میدیم و ستون دین میدونیمش؟ این قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول شد بقیه عبادات بقیه کارهای خیر هم قبول میشه، و این ردت رد ما سواها، و اگر رد شد ما سوای نماز هم هرچه عبادت باشه رد میشه. ببینید یه مثالی براتون بزنم تا خوب متوجه بشید. نماز به منزله یک برنامه است که خدا به دست انسان میده. نماز به منزله یک پروگرام، نمیدونم حالا هر اسمی که میخواید روش بگذارید، یک همون برنامه میرسن به دست کارمند میدن که طبق این عمل کن، طبق این دستور عمل کن. این شخص اگر این کاغذ رو پاره کرد و ریخت دور و فراموشم کرد و هی به خودش یادآوری نکرد که من چی کار باید بکنم، اینجا کم کم برنامه رو فراموش میکنه، یادش میره و همه کارهاش روی بی نظمی و بی معنا انجام میشه. ببینید اگر اون به اصطلاح برنامه در دستتون بود، اون اساسنامه در دستتون بود، شما طبق او هر روز 5 مرتبه بهش نگاه میکردید و عمل میکردید، دیگه به اصطلاح کارهاتون صحیح انجام میشد. اما وقتی که اینو پاره کردید ریختید دور، اینو نداشتید، کارهاتون هم کم کم معلوم نیست، دستورات هم معلوم نیست چه بشه، و شما دیگه نمیتونید صحیح برنامه ها رو انجام بدید. حالا این بحث مفصلی داره که چطور نماز برنامه زندگی انسانه، برنامه سعادت انسانه، برنامه فلاح و رستگاری انسانه یه بحثی در حالا اگر توفیقی پیدا شد شاید براتون عرض کنم. و اما در نماز یه مطلب هست که اینو کمتر بهش توجه دارند و اون این است که ما گفتیم نماز عبادت و مغز عبادت دعاست. الدعاء مخ العباده. نماز عبادت، مغز عبادت دعاست. ما در نماز یه دعای واجبی که ببینید این خصوصیات رو توجه کنید، یه دعای واجبی که به قصد انشاء، به قصد دعایی ما انجام بدیم توی نماز نیست جز صلوات. شما هیچ دعای واجب دو سه تا شرط، یکی دعا باشه، یکی واجب باشه که در نماز انجام بشه. و چون دعاهای مستحب زیاد داره، به قصد دعایی هم ما بگیم توی نماز جز صلوات چی دیگه نیست. دعاهایی که در قنوت انجام میدیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار، این واجب نیست. حتی خود قنوتش هم واجب نیست. شما میتونید نمازتون رو بدون قنوت بخونید، البته مستحب و مؤکده ولی واجب نیست. اهدنا الصراط المستقیم هم دعاست ولی به قصد قرآنی باید بخونیم. پری شب، شب پنجشنبه عرض کردم، درست؟ دعای دیگه هم نداریم توی نماز. یعنی از اول نماز تا آخر نماز دعایی که واجب باشه که به قول شافعی، محمد ابن ادریس شافعی میگه که من لم یصل علیکم لا صلاة له، ای اهل بیت پیغمبر، اگر کسی به شما صلوات نفرستد نماز نداره، نمازش باطل. الان شما صلوات تشهد رو نفرستید، این نمازتون باطله. سنی هم همین میگن و تمام سنی و شیعه صلوات رو دارد در تشهد نماز. اونها مندا شاید کامل تر هم بگن، میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این صلوات کامله، این رو اونها در تشهد میگن. ما صلوات خلاصه شو میگیم، همون جایی که بهمون دستور دادن. البته اشکال هم نداره انسان بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، یعنی نماز باطل نمیشه. و شاید هم از بعضی روایات استفاده بشه که این اضافه هم اگر بگید مستحب باشه. حالا بالاخره همه صلوات میفرستن، مغز نماز صلوات، چون از ادعا مخل عباده، عبادت نماز عبادته، صلوات مغزش. و تمام مقدمات نماز رو ما انجام میدیم. چون ببینید همه مطالب نماز یا زبانمون زبان خدا میشه و سوره حمد و قل هو الله یا سوره های دیگر رو میخونیم، یا این که تسبیح و تقدیس پروردگار میکنیم غایبانه. یعنی وقتی میگیم سبحان الله خطاب نیست به خدا، وقتی که میگیم الحمدلله خطاب نیست به خدا، وقتی که میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له خطاب به خدا نیست. چه فرقی میکنه چه طرف حاضر باشه و ما بهش خطاب بکنیم یا حتی حضورا او رو ببینیم، چه اینکه غایب باشه و نباشه. ما وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله، این خطاب به ذات مقدس پروردگار نیستش، هیچ جا نداریم. شما از اول نماز الله اکبر، بعد سوره و حمد و سوره به عنوان زبان خدا که ما زبان خدا شدیم و داریم الان حمد و سوره رو از زبان خدا میخونیم، بعدش هم رکوع و سجود و تشهد و بعد تسبیحات اربعه و همین، هیچ جا نداریم تا میرسیم به صلوات. صلوات معناش اینه که اینقدر انسان در نماز رشد کرده، یه نمونه کاملی از معراجه. خوب دقت کنید، اینقدر بالا رفته، تا حالا اجازه نداشت، تا حالا توی نماز نبود که شما خطاب به خدا بکنید، خطاب بکنید، باهاش حرف بزنید. به اون چنون قربی رسید که از خدا چیز بخواید، تقاضایی داشته باشید. ببینید، یک ماکت به اصطلاح معراج نماز. از اول شروع میکنید، خدا با شما حرف میزنه، ولی شما هنوز لیاقت برای این که با خدا حرف بزنید ندارید. رکوع میکنید، سجده میکنید، تشهد میخونید، همه کارها رو میکنید، هنوز اجازتون ندادند. فقط وقتی به شما اجازه سخن با خدا رو پیدا میکنید که به مقام قرب برسید. عین بلا تشبیه رسول اکرم، پیغمبر اکرم یک سیر زمینی داشت که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شاید بشه تشبیه کرد اذان و اقامه رو به این سیر زمینی که شما تا صدای اذان میشنوید میایید و میرسونید خودتون رو به محل مثلا نماز جماعت و به محل نماز. از اونجا شروع میکنید، خدا دعوتتون میکنه، چون نماز، چون حمد و سوره دعوت خداست. خدا به انسان برنامه میده، با دعوت پروردگار حرکت میکنید، میرید بالا، رکوع میکنید، تعظیم میکنید، سجده میکنید، تعظیم میکنید، خدمت شما رو شد، میرسید به جایی که میخواید حالا شهادت بدید. اشهدو به معنای این است که من میبینم، شهید به معنای شاهد و شاهد به معنای کسی است که دقیقا مطلب رو دیده. کی شهادت میتونه برای مثلا فرض کنید یک ظلمی بده، یک عدلی بده، یک مسئلهی بده؟ اون کسی که دقیقا دیده. خیلی هم باید دقیق دیده باشه، خیلی هم باید احاطه داشته باشه. شهود معناش اینه، شما میگید من شهود دارم، من شاهدم، من میبینم، دقیق هم میبینم که جز خدا خدایی نیست، خدا یکیست، وحدانیت خدا رو شما شهادت میدید. و در مرحله دوم شهادت به رسالت رسول اکرم میدید. ببینید، به اینجا رسیدید، یعنی از نظر عروج و رشد روحی و رفتن به سوی خدا و تقرب به جایی میرسید که خدمتتون عرض شود شاهد مسئله هست، شهادت میدید، اشهد ان لا اله الا الله میگید و شهادت به رسالت رسول اکرم میدید. ببینید، خیلی مسئله روشنه. اینجا جایی است که بعد از اینکه اینو دیدید، خدا رو دیدید، از دیدن ظاهری هم بالاتر، به حقیقتش به تمام صفات فعل و صفات مختلف فعلش رسیدید و اونها رو مشاهده کردید، اون وقت چی میشه؟ اینجا اجازه دارید با خدا حرف بزنید، از خدا چیزی بخواید. چیزی که اینجا از خدا میخواید خیلی مهمه، خیلی مهمه. اولا صلوات رو خدا فرموده، این دعا رو خدا فرموده که بکنید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم و تسلیم. این رو خدا دستور داده. یعنی اگر اجازه نمیداد اینجا ما نمیتونستیم با خدا این تقاضا رو داشته باشیم. دوم این که ما در مقامی قرار گرفتیم، اون چنان مقام قرب عظیمیست صلوات، که برای محبوب ترین و با عظمت ترین مخلوق خدا که پیغمبر اکرم باشه، ما از خدا طلب رحمت میکنیم. خوب روی این مسئله توجه کنید. طلب رحمت، شما با این ضعفتون، با این کوچکیتون، با این که یا خدا رو، خدا شما رو دوست داره یا خدا از شما راضی نیست، بالاخره در این مقام ها هستیم. اون چنون عظمت انسان پیدا میکنه با دو رکعت نماز خوندن، که از خدا برای محبوب ترین و با عظمت ترین مخلوقش طلب رحمت میکنه. نمیدونم اینو خوب براتون جا میفته که به کجا رسیدید، به چه مقامی رسیدید. برای اونها و برای ذریه او طلب رحمت میکنه. میگه چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا رحمتت رو بر پیغمبر و اولاد پیغمبر و ذریه پیغمبر و اهل پیغمبر نازل بفرما. این صلوات رو اگر واقعا اینو بهتون عرض کنم ها، یعنی ذاتا انسان فکر وقتی میکنه میگه من کیم که برای اونا طلب رحمت کنم. همینطوری اگر خدای تعالی نفرموده بود و به توی مؤمن مسلمان عظمت نداده بود و لیاقت این جهت رو خدا تثبیت نکرده بود و یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما رو نفرموده بود، ما خودمون بودیم، عظمت پیغمبر رو نگاه میکردیم، حقارت خودمون رو نگاه میکردیم، او یک پارچه پاکی، ما یک پارچه معصیت، او یک پارچه اطاعت، عبدهو دیگه، ما یک پارچه تخلف، بیا ما برای او طلب رحمت بکنیم. خیلی به اصطلاح بی‌حیایی میشه اگر ما از نایه خودمون بود، که تو کی، که مثل اینه که مثلا یک نفری یا فرزندی داشته باشه، خیلی هم دوستش داشته باشه، خیلی هم بالا انسان، ببینیم ببخشیم ایشان محبت بهش بکنید، اصلا بده از نظر ظاهر بده، یا باید این شخص اونقدر بره بالا و محبوب بشه پیش اون صاحب مثلا فرزند که اگر یه همچه حرفی زد، یا به عنوان اظهار محبت، بلا از نظر ظاهر ما باشیم بشینیم خودمون فکر بکنیم که ما آیا حق داریم. اگر خدا هیچ دستوری نفرموده بود، ائمه اطهار هیچ در این موضوع سخنی نگفته بودند، آیا ما به خودمون اجازه میدادیم که صلوات بفرستیم؟ طبعا نه. بعضی مطالب انقدر برامون شاید زیاد صلوات چون فرستادیم و هیم گفتیم صلوات ثواب داره، الان این مطلب رو خوب نفهمیم، ولی با این مثالی که عرض کردم خوب میفهمیم که یه نفری هست مثلا فرض کنید خیلی شما دوستش دارید، همیشه هم دارید بهش میرسید، بهش محبت میکنید، فلان، یه نفری غریبه ای بیاد بگه به شما که به ایشان محبت بکن، میبینید همچین مناسب نیست. این صلوات دو تا مسئله داره. یکی این که خدا فرموده، فقط تعبده، چشم، گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یکی دیگه اظهار محبتمون رو ما میرسونیم. همون شخص غریبه اگر بیاد دیگه این پسرتو بهش محبت بکن، زیادم بهش محبت بکن، معلومه که اینم مثل پدر این بچه رو دوست داره، همین هم اظهار محبت. و هر دوش اینجا مطلوبه. شما یک نگید که من اینقدر مقامم بالا رفته که حالا من وسیله خدمت شما رو از شفاعت پیغمبر شدم، من پیغمبر رو دارم شفاعت میگم، چون یه نحوه شفاعته، دعا اصلا به طور کلی یه نحوه شفاعته، من دارم پیغمبر رو شفاعت میکنم. من حتی در یک سخنرانی دیدم یه نفری روی منبر این حرف رو میزد، نه اظهار محبته، میخوایی بگیم منم پیغمبر خدای، همجور که تو صلوات بر پیغمبر میفرستی، ملائکت میفرسته، منم بله هستم. به هر کسی هم اجازه نداده بازم خدای تعالی که صلوات بفرستن، اینم بدونید. یعنی یا ایها الذین آمنو گفته، یا ایها الناس نفرموده. خدمت شما رسید که اونهایی که ایمان دارند اونها صلو علیه و سلم و تسلیم. و چون خدای تعالی دستور فرموده که این صلوات رو بفرستید، چون اینطوره، این صلوات از اون دعاهایی است که هر کی بفرسته مستجابه. اینو شما بدید، علتش هم همونه، علتش هم اینه که خدای تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. خب ما اطاعت امر الهی رو کردیم دیگه، معنی نداره بگیم که خدای تعالی این دعا رو مستجاب نکرده. هر کس صلوات بر پیغمبر بفرسته، صلواتش و این دعاش مستجابه، یعنی خدا رحمتش رو بر پیغمبر به خاطر این یک رحمت جدیدی نازل میکنه. من بیشتر منظورم این بود که انسان به جایی میرسه که در یک چنین مقامی قرار میگیره. فرض کنید بلا تشبیه یک کسی بچه خودش تو بغلش گرفته داره نوازشش میکنه، اینقدر باید انسان نزدیک بشه به اون شخصی که داره فرزندش رو نوازش میکنه که بگه منم دوستش دارم، بیشتر از طرف ما هم نوازشش بکن. ببینید اینقدر نزدیک باید بشه. و نماز از همین جهته که معراج المؤمنه. پیغمبر اکرم وقتی که به معراج تشریف برد، رسید به جایی که ملائکه حتی جبرئیل گفت که لو دنوت ان ملتن لحترقت، من نمیتونم بیشتر از این هستی، اگر یک قدم جلو بیام میسوزم. یعنی من استعداد اون حد از قرب رو ندارم. اون حد از قرب همین رحمت خاصه است که خدمتتون عرض شود در اون عالم در معراج خدای تعالی به پیغمبر اکرم عنایت فرمود. و لذا ملائکه که یصلون علی النبی در روایت داره که واسطه ایصال رحمتند، اونا خودشون از اونایی نیستن که تقاضای رحمت بکنند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در روایت داره که خدا رحمتش رو میفرسته، جبرئیل و ملائکه مقرب واسطه رحمت میشن. یعنی رحمت رو حالا چجوری چه نحوه اون بحث دیگه بید. میگیرن از خدا به پیغمبر و اولاد پیغمبر میرسونن و صلوات مؤمنین تقاضای رحمته، درخواست رحمته، که اینجا مهمه، درخواست رحمت مهمه و انسان به اونجا میرسه. نمازتون اینطوری بخونید، اگر نماز رو اینطوری خوندید شما جز اونهایی میشید که باز پیغمبر بر شما صلوات میفرسته. شما اگه پیغمبرم بر ما صلوات میفرسته، صلوات پیغمبر برای شما خیلی ساده تر از صلوات شماست بر پیغمبر، طبق این معناش که اگر توجه کنید. پیغمبر یکی از کاراش این بود، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، صلوات بر مؤمنین پیغمبر اکرم میفرسته. حالا ماها اصلا مسئله صلوات توی ماها خیلی مبتذل باش برخورد میکنیم که یکی از گناهان مهم ما همینه، یکی از گناهان بسیار مهممون همینه که صلوات بفرستید. خب این برخورد خوبی نیست با صلوات. صلوات اونقدر مقام انسان رو بالا برده خدای تعالی چه به اونجا رسونده که تو برای پیغمبر طلب رحمت بکن. پیغمبر برای شما طلب رحمت کردنش خیلی ساده است، یعنی همیشه طلب رحمت میکنه، در قیامت طلب رحمت میکنه، در دنیا طلب رحمت میکنه، حتی رحمت خاصه. البته رحمت با رحمت فرق میکنه، یک رحمت عام میداریم، یک رحمت خاصی داریم، یک رحمت خاص الخاصی داریم که صلوات رحمت خاص الخاصه و اشاره به رحمت عام الرحمن، اشاره به رحمت خاص الرحیمه. ولی صل علیهم یا صلوات طلب رحمت خاص الخاصه و برای خاص الخاص. لذا پیغمبر اکرم موظف نیست که برای همه مردم مؤمن صلوات بفرسته و از خدا طلب اون رحمت رو بکنه. اول میگه خذ من اموالهم صدقه، که حتی داره از ابو لبابه تقریبا ثلث از مالش رو گرفتن تا براش تا این کار رو کردن. همین آیه شأن نزولش درباره ابو لبابه است که خذ من اموالهم صدقه، یعنی یک ثلث مالش رو پیغمبر گرفت برای اینکه توبهش رو بپذیره. تو تطهرهم و تزکیهم بها، به وسیله این صدقه پاکشون کن و تزکیهشون کن. البته اینجا تزکیه منظور تزکیه ماله، مثل قد افلح من تزکاست. آیا قد افلح من تزکاست درباره تزکیه ماله، قد افلح من زکاها درباره تزکیه نفسه. اینو پاکش کن، بعد صل علیه. این صلوات که لازمه صلوات پیغمبر که از خدا طلب رحمت بکنه برای این چنین شخصی که هم تزکیه کرده و هم پاک شده، این است که سکنون لهم، آرامش به اونها میده، یه قلب آرام. ماها اینطوری هستیم که نمیدونیم خدا بالاخره با ما چه میکنه. این یکی از چیزهاییست که اکثر ماها داریم و آدم نمیدونه، بالاخره آرامش نداره، آخر خدا با ما چه میکنه؟ آیا ما رو میبره جهنم؟ آیا موقعی که مردیم ملائکه عذاب میان به سراغمون؟ ملائکه رحمت میان به سراغمون؟ نکیر میاد به سراغمون؟ بشیر میاد به سراغمون؟ اینا رو هیچ کدومو یا باید غافل باشیم تا آرامش پیدا بکنیم، یا باید این مسئله رو حلش بکنیم تا آرامش پیدا بکنیم. آرامش نداریم. اما اگر کاری کردید که پیغمبر اکرم بر شما صلوات فرستاد، از خدا طلب رحمت براتون کرد، ان صلاتک سکن لهم، یا آرامش پیدا میکنید. آرامش چطور پیدا میکنید؟ میدونید که وقتی مردید بشیر و مبشر میان به سراغتون، با ملک رحمت روبرو میشید، با بهشت برزخی روبرو میشید، دیگه آرامش کاملم اینو میدونید، در دنیا میدونید. مثل یه بچه‌ای که سر جلسه امتحان رفته همه خوب حفظه، راحت نشسته تا بهش ورقه امتحانی میان تون تون مینویسه و زودتر از همه هم تحویل میده و راحت. آرامش داره سر جلسه امتحان، آرامش داره. خدمت شما رو شد از جلسه امتحانم در میاد، مادرش پدرش میگوستن نمره چی شد، میگه نمره رو به من نشون ندادن ولی خوب بود، راحت. اما اون بچه که به اصطلاح هیچی بلد نیست، هیچ کاری نکرده، این همونجا که نشسته رنگش میخواد تقلب کنه، چشمش میفته به اصطلاح معلمه، رنگش میپره، اونجا تزلزل داره، چی بینیستم چی کار کنم، یک چیزی خط خط میکنه و بعدم میدونه که اینا رو اصلا نمیپذیرن. مادرم ازش میپرسه نمرت خوب شد؟ میگه نمیدونم، همونجا میلرزه. و موقع به اصطلاح گرفتن مدرکم خب همون حالت داره. این آرامش به وسیله صلوات پیغمبر اکرم و یک راهی باریکی به ما نشون دادن که اگر از این راه بریم شاید به اون صلوات و اون آرامش برسیم. اونو بهتون نمیگم به جهت اینکه باید یه خورده روح پیدا کنید انشاءالله تا بفهمید، چون کارش خیلی آسونه و از یه جهت هم خیلی سخته. حالا نمیدونم آقای موسوی اگه اجازه بدم بگم چون اینا ایشان صحیح من آقای موسوی آقای رفیعی و صحیح سادات بالاخره صحیح من داریم. حالا باشه انشاءالله یه شب دیگه یه وقت دیگه اون راهش رو بهتون عرض میکنم که چی کار بکنید. صدقه دادن که معلومه، اون انسان تو حدی میتونه صدقه. صدقه هم این نیستش که شما یک 1000 تومنی 500 تومنی دور سرتون بگردونید که مرض شما بره تو اون پول رو بدید به یک بیچاره که مرض شما بره تو وجود او. این معنی صدقه نیست اصلا، هیچ در اسلام همچه حرفی اصلا نیست و هر کس هم بکنه غلطه و بدعته و انحراف از صراط مستقیم. اینو بدون. ولی همین محبت شما، صدقه ممکنه به وسیله محبت کردنتون باشه، صدقه ممکنه به وسیله قضا دادن به حتی ثروتمند. هر محبتی، هر اعطایی، هر کمکی به دیگری که بکنید، این شما اسمشو صدقه بگذارید یا صدقه نگذارید، خدمت شما شود که صدقه است. صدقه هم به معنای از صدق میاد، از صمیمیت میاد، از صفا میاد. اگر یه وقتی یک کسی به ما یه محبتی کرد، این صدقه است. صدق، صفا، صمیمیت، محبت. اینو نگید که اگر یه وقت به شما گفتن که محبتی بهتون کردن، یک کسی از مثلا یک کسی از مکه اومده یک چیزی به شما داد، گفت این صدقه است، شما بتونید من صدقه خورم. نه، اسمشه بگذاره صدقه یا نگذاره صدقه است. صدقه به معنای چیزی است که به کسی انسان بده بدون پاداش و بدون عوض و هبه بکنه، محبت بکنه. این صدقه است و از صدق و صفا میاد. انشاءالله امیدواریم خدای تعالی به همه تون محبت کنه و صلوات و رحمتشو به وسیله پیغمبر اکرم بر شما نازل کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.